هجده اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم سر تنبیهات استصحاب. تنبیه اول رو جلسه قبل خدمت شما گفتیم، حالا وارد در تنبیه دوم میشیم. این تنبیه دومی که ما منعقد میکنیم تنبیه اول آقای آخونده. آقای آخوند میفرماید که همون گونه که در احکام وضعیه حکم میرود روی موضوعی که فعلی باشد، یعنی وقتی میگه الخمر حرامون، یعنی اونی که الان خمر است حرام است. خمر تقدیری حرام نیست. خمر تقدیری یعنی مثلا شما انگوری دارید، اگر این انگور را مثلا بفرمایید که عملیاتی روش انجام بشود میشود خمر. خب الان اون انگور حرام است؟ پروازه هست که نه. خمر فعلی، اونی که الان خمر باشد، حرام است. و این الان یه انگور است یا آب انگور است، بنابراین حرمتی ندارد. هاکذا اگر خمر تبدیل شد، یعنی خمر رو شما با یک عملیاتی تبدیل کردید به خل، سرکه، خب دیگه الان شما خمر ندارید، سرکه دارید، پر واضح هست که چه میشه؟ حلال است، حرمتش دیگه برداشته میشه. هاکذا وقتی گفته میشود که یجوز و تقلید المجتهد، مراد مجتهد چیست؟ فعلیست، کسی که الان مجتهده. و الا اگر یک طلبه خوش استعداد زحمت کشیست، اگر درس بخواند 10 سال 20 سال دیگه ممکن است به اجتهاد برسد، آیا تقلید از او هم جایز است؟ پس بنابراین ظاهر خطابات این است که موضوع حکم باید فعلی باشد. موضوع حکم که فعلی باشد، اون وقت بفرمایید که حکم به فعلیت میرسد و مترتب برش میشود. آقای آخوند در داستان استصحاب همین بیان رو میفرماید. میگه فرماید استصحاب یه یقین سابق میخواد، یه شک لاحق میخواد. این یقین و شک میبایست هر دو چه باشن؟ فعلی باشن. یقینش را، صحبت در مورد یقین را برده است به تنبیه بعدی، لیکن شکش رو تو این تنبیه متذکر می شود. پس بر اساس فرمایش آقای آخوند یقین و شک هر دو باید فعلی باشد، و یقین و شک تقدیری یا شعنی، اینا کفایت نمی کند در جریان استصحاب. توجه فرمودید؟ پس دو رکن دارد استصحاب، یقین و شک. هر دو آقای آخوند می فرماید باید فعلی باشد و شعنی و تقدیریش هیچ انتاجی را به ما نمی دهد. البته این فرمایش مال آقای آخوند نیست، شیخ هم دارد. آقای آخوندم تبعیت فرمودند، لکن باز به تبع شیخ دو تا فرع را مترتب میکنند بر این بیان خودشون. میفرمایند که شاهد ما بر این که شک شعنی و تقدیری فایده ندارد در جریان استصحاب، این دو تا فرع است. فرع اول، اگر مکلفی محدث باشد بعد قفلت کند از حال خودش و نماز بخواند در حال قفلت.
سلام.
و نماز بخواند در حال قفلت و بعد از نماز ملتفت بشود، که من محدث بودم غافل شده نماز خوانده، بعد نماز متذکر شده، ولی احتمال میدهد قبل نمازش هم وضو گرفته باشد ولی یادش رفته باشد. الان یادش نیست وضو گرفته، ولی احتمالم میداد وضو گرفتم یادم رفته و نماز را هم تمام کرده است. آیا این نماز محکوم به صحت است یا محکوم به صحت نیست؟ توجه میفرمایید؟ آقایون فرموده اند که بله، نمازش که خونده محکوم به صحت است، چون قاعده فراغ نماز قبلی را میگیرد، لکن نسبت به نمازهای بعدیش باید چیکار کنند؟ وضو بگیرد، به جهت اینکه استصحاب نسبت به نمازهای بعدش استصحاب حدث جاری می شود. اینجا گفتند که ببینید نسبت به نمازی که خونده استصحاب جاری نمی شود. یعنی اینا شیخ آقای آخون مؤید خودشون حساب میکنه. نسبت به نمازی که خونده است استصحاب حدث جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چون موقعی که وارد در نماز شده است قبل نماز غافل بوده، وقتی غافل است شکش فعلی نیست. شکش چیه؟ شکش تقدیری، چون التفات ندارد دیگه، التفات ندارد، لذا شک فعلی نیست. کی شکش فعلی میشد؟ بعد نماز. بعد نماز که یادش میفتد و شک میکند آیا حدث من باقی است یا من وضو گرفتم، چون احتمالم داره وضو گرفته باشد. بنابراین بعد نماز شکش فعلی میشد، قبل نماز شکش تقدیری است. لول تفته شک می کرد، پس در فرض التفات شک می کرد و فرض التفات هم که اصلا واقع نشده بود. قبل نماز پس شکش تقدیری است، لذا استصحاب حدث برون قبل نماز نمی شد، لکن بعد نماز چون التفات پیدا کرد شکش فعلی می شد. وقتی شکش فعلی شد استصحاب حدث جاری می شد. اون وقت اون نماز قبلی که خونده است قاعده فراغ در موردش جاری می شود. بنابراین فرموده اند که این میشن بفرمایید که مؤید فرمایش شیخ و آقای آخوند که در جریان استصحاب معتبر است شک فعلی باشد، شک تقدیری و شک شأنی کفایت نمی کند. این یه فرع. فرع دوم، فرموده اند که همین فرض رو در نظر بگیرید، شخصی است، محدث است و ملتفت به حالش است قبل از نماز، احتمال بقاء حدثش رو میزد، بعد فراموش میکند و نماز میخواند و بعد از نماز متذکر میشود، سلام نمازشو که داد یادش میافتد که ای بابا ما که وضو نداشتیم، محدث بودم، یا شک میکند وضو گرفته است یا نه. اینجا آقایون میفرمایند که اینجا استصحاب حدث نسبت به همین نماز جاری میشود و نمازش رو باید اعاده بکند. پس فرقش با قبلی چه بود؟ فرقش این است که میگد محدث بود و التفت الى حدثهی و بعد احتمال داد وضو گرفته باشد، پس شک در بقای حدث است، ملتفت است، شک فعلی چه جاری میشد؟ استصحاب حدث جاری میشد. استصحاب حدثش رو که جاری کرد، بعد یادش رفت و نماز خوند، ثم بعد نماز یادش آمد که من که محدث بودم و استصحاب حدثم داشتم و نماز خوانده است. آیا اینجا قاعده فراق دیگه جاری می شود؟ میگن نه، اینجا استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون در این دومی قبل از نماز شکش چی بود؟ فعلی بود. شکش فعلی بود. وقتی که شکش فعلی بود استصحاب حدث جاری است. استصحاب حدث باید می کرده است و نماز را باید می رفته وضو می گرفته، غافل شده است، نماز خونده است، بعد نماز باز متذکر می شد که تکلیفم چیست، متذکر می شد به اون استصحاب حدث قبل نماز که جاری بود. خب اون استصحاب حدث قبل نماز دوباره بعد نماز جاری می شود. وقتی متذکر شد استصحاب حدث قبل نماز و بعد نماز، میگد نماز شما با چه بوده است؟ با حدث بوده است. بنابراین میبایست چه کند؟ نمازش را اعاده کند. و اینجا دیگه قاعده فراق جاری نمی شود. این دو تا فرع را که در یکی استصحاب حدث میشد، در دیگری، در دومی استصحاب حدث میشد، در اولی استصحاب حدث نمیشد، اینا جناب شیخ و آقای آخوند مؤید فرمایش خودشون میگیرند که شک در استصحاب میبایست شک چه باشد؟ شک فعلی باشد. خب آیا این بیان شیخ و آقای آخوند درست است یا نه؟ میگم که بله، کلیت فرمایششون صحیح هست. در جریان استصحاب یقین و شک باید فعلی باشد. لکن دو تا فرعی که مترتب کردند، این دو تا فرع ربطی به ما نحن فیه ندارد. یعنی این دو تا فرع رو که مبتنی کردند بر استصحاب، که شک در یکی، در اولی شک تقدیری است، پس استصحاب جاری نیست. در دومی شک فعلی است، پس استصحاب حدث جاری است. دو تا فرع مبتنی بر ما نحن فیه نیست. پس ابتنا رو ما اشکال داریم. و الا فرمایش که یقین و شک در استصحاب باید فعلی باشد صحیح، در اون مناقشه ای نداریم. ابتناع این دو تا فرع را بر فرمایشی که فرموده اند، این ابتناع را مناقشه داریم. و ظاهر در این مناقشه تابع مرحوم حاج آقا رضای همدانی هستیم. مرحوم همدانی در تعلیقی که بر رسائل شیخ دارند هر دو را مناقشه می کنند. یعنی می فرمایند که ولو شما قائل بشوید در جریان استصحاب به شک تقدیری، بگون شک تقدیری هم در جریان استصحاب کفایت، یا قائل بشوید به شک فعلی، خب، یا حتی اگر قائل بشوید اصلا به عدم جریان استصحاب، اگر بگویید اصلا هم استصحاب جاری نمی شود، یعنی استصحاب را از حجیت بندازید، توجه فرمودید، اون وقت ببینیم آیا تفاوتی در مسئله می کند یا تفاوتی در مسئله نمی کند. ظاهر این است که اینا رم که شما قبول نکنید، در فرض اول شما قاعده فراق جاری می شود. ببینیم آیا قاعده فراق جاری می شد یا قاعده فراق جاری نمی شود. اگر قاعده فراق جاری بشود، خیلی خوب، دیگه نوبت به استصحاب نمی رسد. اگر قاعده فراق جاری نشود، بله، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به استصحاب. توجه فرمودید؟ خب، آیا قاعده فراق جاری میشد یا جاری نمیشود؟ توجه میفرمایید؟ در قاعده فراق دو تا مبنا وجود دارد. یکی این است که قاعده فراق جاری می شود در جایی که شما احتمال ذکر حال عمل بدهید. یعنی اگر احتمال می دهید که حال عمل ذکر باشید، اونجا قاعده فراق جاری میشه. اما اگر حال عمل شما میدانید که غافلید، غافل بوده اید، اگر میدونید حال عمل غافل بوده اید، دیگه قاعده فراق جاری نمیشد. چون در ادله قاعده فراق میگد هین اتوزع اذکر من چی؟ من غیر هین الوضو. یه وقت که تو داری وضو میگیری اون وقت چه هستی؟ تو حال ذکرت بیشتر است تا اون موقعی که تموم کرده یا رفتی. توجه میکنی؟ و یعنی شما در حال وضوع یا در حال عمل احساس میکنی که متذکر بوده ای، متوجه بوده ای داری چی کار میکنی. خب آیا داستان این است؟ یعنی شما حال عمل میبایست در حال ذکر باشید؟ اگر حال عمل در حال ذکر باید باشید، خب اینجا حال عمل شما چه بوده اید؟ غافل بوده اید. میدونی که موقعی که نماز میخوندی متوجه نبوده ای که آیا وضو داری یا وضو نداری. بنابراین وقتی متوجه نبوده ای، قاعده فراغ نسبت به اون عمل که نماز باشد جاری نمیشد. توجه میکنید؟ پس ببینید، باید ببینیم اینجا آیا قاعده فراغ نسبت به این نماز جاری میشد یا قاعده فراغ جاری نمیشد. اگر گفتید قاعده فراغ جاری میشد، خب دیگه اصلا نوبت به استصحاب نمیرسد. کاری ندارد به این که شک درش فعلی باشد یا شک درش تقدیری باشد. ارتباطی به شک تقدیری و فعلی ندارد. اصلا شما استصحابم جاری ندانید، کلن اون استصحاب لیس به حجته. باز اینجا بستگی دارد به این که شما این نماز دون رو قاعده فراغ در حقش جاری می شود یا جاری نمی شود. استصحاب رو هم حجت بدانید، قاعده فراغ نسبت به استصحاب چیه؟ حکومت دارد. پس تمام بحث برمی گردد در این که شما در این دو تا فرق قاعده فراغ رو جاری بدانید یا قاعده فراغ رو جاری ندانید. اگر قاعده خب قاعده فراغ رو چه جوری جاری بدانیم و ندانیم؟ در قاعده فراغ این بحث هست که آیا معتبر است در قاعده فراغ این که شما در حین عمل ذاکر بوده باشید و غافل نباشید، چنانچه مستفاده از بعض نصوصشه، یا این که قاعده فراغ مطلقا جاریست؟ میخواین شما حین العمل ذاکر بوده باشید، میخواین حین عمل ذاکر نباشید؟ توجه می‌فرمایید؟ خب اگر گفتید که قاعده فراغ مطلقا جاری است، یعنی ولو شما حین عمل ذاکر و متوجه نبوده باشید، خیلی خوب، اون وقت قاعده فراغ نسبت به فرض اول جاری میشد یا جاری نمیشد؟ قاعده فراغ نسبت به فرض اول جاری می شود. توجه می فرمایید؟ قاعده فراغ نسبت به فرض اول جاری می شود. قاعده فراغ نسبت به فرض اول که جاری شد، حکم به صحت نمازش می شود. نسبت به نمازهای بعدی شک دارید وضو گرفتید یا نه؟ استصحاب حدثتون هم هست. در نتیجه استصحاب حدث میگه باید چی کار کنی؟ میگه باید وضو بگیری. توجه میفرمایید؟ و اما اگر گفتید که قاعده فراغ میگوید که شما حین العمل باید که ذاکر باشید. درست شد؟ اگر گفتید حین العمل باید ذاکر باشید، خب در یکی شما حین العمل التفات بفرمایید که التفات داشته اید، فراموش کرده اید و بعد نماز دوباره متذکر شده اید. در یکی دیگرش حین العمل غافل بوده اید. درسته؟ در فرض اول، فرع اول، حین عمل غفلت داشتید. در فرض دوم ملتفت بودید، ثم نسی، ثم چی؟ بله، عمل را انجام داده است. بنابراین ببینید، پس فرض شما اختلافش در این است که تو فرض اول شما حین العمل به کلی غافلید، التفات ندارید. در دومی التفات قبل از عمل پیدا میکنید، بعد غفلت میکنید، نسیان میکنید، ثم در پایان عمل هم متذکر میشید. ما میگم طبعاً محقق همدانی به این که بحث این دو تا فرع ارتباطی به استصحاب نداره و شک تقدیری و شک فعلی. در استصحاب شما چه شک رو تقدیری بگیرید، چه شک رو فعلی بگیرید، دو تا فرض ما مبتنی بر اون نیست. این دو تا فرض مبتنی بر این است که آیا قاعده فراق جاری میشد نسبت به نماز گذشته، یا قاعده فراق نسبت به نماز گذشته جاری نمیشد. توجه فرمودید؟ خب و ربطی به استصحاب ندارد. اون وقت تو جریان قاعده فراق یه اختلاف مبنا وجود دارد. آیا شما وقتی می توانید قاعده فراق جاری کنید که احتمال ذکر حال امر بدهید، یا نه قاعده فراق مطلقا جاری است؟ ولو شما احتمال ذکر حین العمل نداشته باشید، اگر گفتید قاعده فراق مطلقا جاری است، قاعده فراق در هر دو تا عمل چی میشد؟ در هر دو تا فرض قاعده فراق جاری است و نمازی که قبلا خونده اید محکوم به چه میشد؟ محکوم به صحت میشد. و برای نماز بعدی باید چه کنی؟ وضو بگیر. این در فرضی که گفتید قاعده فراق مطلقا جاری است. اما اگر گفتید قاعده فراق در فرض احتمال ذکر جاری است، درسته؟ اگر گفتید در فرض احتمال ذکر قاعده فراق جاری می شود، اما در فرضی که شما غافل هستی و ذکری نداشتی، قاعده فراق دیگه جاری نیست.
صورت اولم جاری
نیست. احسنت. اون وقت اگر اینجور گفتید در فرض اول شما قاعده فراق جاری نمی شود، چون غافل بودید. در فرض دومتون قاعده فراق چه میشه؟ جاری میشد، چون شما قبل از نماز التفات پیدا کردید. چون قبل از نماز التفات پیدا کرده اید و محدث بوده اید. خیلی خوب. بعد نماز شک میکنید. خب این التفات شما قبل از نماز هست، بعد از نماز هم هست. چون قبل از نماز توجه می فرمایید حالت ذکر را شما داشته اید، پس بنابراین قاعده فراغ جاری می شود. توجه فرمودید؟ پس مسئله ما، این دوتا فرع ما مبتنیست بر جریان قاعده فراغ و عدم جریان قاعده فراغ، که ما ببینیم در کدوم قاعده فراغ جاری می شود. و مسئله مبتنیه به این دوتا مبنا تو قاعده فراغه که خدمت شما گفتیم. و لذا این دوتا مسئله ای که آیون فرموده اند ربطی ندارد به جریان استصحاب، هیچ ارتباطی به جریان استصحاب ندارد. توجه می فرمایید؟
سلام.
پس تا اینجا مطلب انشاءالله روشن شد. میرسیم به چی؟ میرسیم به بله مطلب بعدی. مطلب بعدی اشکالیست از مرحوم امام به آقای آخوند. ایشون یه اشکال دارن بر آقای آخوند. میگن آقای آخوند، شمایی که اینجا میگویی شک در جریان استصحاب باید فعلی باشد و در تنبیه بعدی، توجه میفرمایید، در تنبیه بعدی، تنبیه هایی که بعد میاد، میفرمایی که مقتضی خطابات استصحاب جعل ملازمه بین ثبوت شیء است و بقاء اون شیء عند شک در بقا. یعنی پس استصحاب میشد جعل ملازمه بین ثبوت شیء و بقاء اون شیء، وقتی که شما شک در بقا بکنید، توجه فرمودید، علی تقدیر حدوث، خیلی خوب، علی تقدیر حدوثهی. میگن مرحوم امام این دو تا حرف شمای آخوند با هم تنافی دارد. اینجا شک را شک فعلی گرفتی، در بعدی شک را از فعلیت انداختی. چرا؟ چون شک در بقای در شی علی تقدیر حدوثی، ببینید شک در بقای شی علی تقدیر حدوث اون شک، خب علی تقدیر حدوث شک میشه شک چی؟ میشه شک تقدیری. علا تقدیر حدوثهی یعنی علا تقدیر حدوث شک، علا تقدیر حدوث شک میشه شک تقدیری. مرحوم امام میگن این دوتا که با هم جور در نمیاد، کوسه و ریشمنه. اینجا میگوی شک باید فعلی باشد، تو تنبیه های بعدی میگوی استصحاب عبارت است از جعل ملازمه بین ثبوت شی و بقاء شی عند شک در بقا، لکن علی تقدیر حدوث شک، که این شک حادث بشه. خب یعنی شک تقدیری است، درسته؟ خب اونجا میگوی شک تقدیری کفایت است، اینجا میگوی باید شک فعلی باشه. بالاخره آیا شک تقدیری کفایت است یا شک باید فعلی باشد؟ توجه فرمودی؟ خب این اشکال مرحوم امام به آقای آخوند. میگه این حرف اینجاد با حرف اونجاد با هم تنافی داره. اشکال معلوم شد یا نشد؟ بله؟ لوریشو نفهمید، با اینکه من فارسی بود. ببینید اولا آقای آخون طبعاً لشیخ آمد شک رو در استصحاب فعلی گرفت. ثم طبعاً لشیخ آمد دو تا فرع رو مبتنی کرد بر این شک فعلی. که خدمت شما عرض کردیم این دو تا فرع مبتنی بر فعلیت شک نیست. این دو تا فرع مبتنی به جریان قاعده فراغ و عدم جریان قاعده فراغ است. نسبت به نماز گذشته قاعده فراغ جاری بشه و تمام، نماز گذشته اعاده ندارد. قاعده فراغ جاری نشود، نماز گذشته را باید شما اعاده کنید. برای نمازهای بعد دونم که باید وضو بگیرید. پس این دو تا فرق مبتنی بر جریان استصحاب و مبتنی بر فعلیت شک نیست. این داستان دو تا فرق. بعد از پایان داستان دو تا فرق مرحوم امام یه اشکالی دارد. می فرماید که آقای آخوند شما تو تنبیه اول میگوی باید شک فعلی باشد. در تنبیهات بعدی می فرمایید که استصحاب عبارت است از جعل ملازمه بین ثبوت شی و بقاء شی، که شارع اومده یه ملازمه انداخته است بین ثبوت شی و بقاء شی. درست شد؟ لکن این ملازمه کی جاری می شود؟ وقتی شما شک در بقا داشته باشید. وقتی شک در بقا داشته باشید این ملازمه جاری می شود علی تقدیر حدوث شک. اگر چنین شک در بقایی داشته باشید بله استصحاب جاری می شود. ایشون میگد که وقتی شما میگوی علی تقدیر حدوث شک، شکت میشه شک تقدیری. اونجا میگوی شک در استصحاب تقدیری باشد، اینجا داری میگوی شک در استصحاب فعلی باشد. و این دوتا بیان با هم چه دارد؟ تنافی دارد. شک فعلی باشد یا تقدیری، کدومش؟ این اعتراض مرحوم امام. آیا این اعتراض قابل پذیرش است؟ یعنی بر آقای آخوند وارد میشد این اعتراض یا وارد نمیشد؟ شاید بشد جواب داد به این بیان که مراد به فعلیت شک تو این تنبیه دومی که الان داریم عرض میکنیم، مراد از فعلیت شک شک در بقاء حالت سابقه هست. اگر حالت سابقه امر معلوم الحصولی باشد، خب شک در اون بقا شکش هم باید چه باشد؟ معلوم الحصول باشد. یعنی الان اگر شما حالت سابقه دارید که حالت سابقه دون فعلیست، شک که در اون حالت سابقه شما هم باید چه باشد؟ فعلی باشد. درست شد؟ حالا در فرضی که حالت سابقه شما تقدیری باشد، درسته؟ خب در فرضی که تقدیر در حالت سابقه باشد، خیلی خوب، هر وقت اون حالت سابقه تقدیری شما فعلی شد و در شک کردید، شک دون حادث شد، اون وقت می شود چی؟ می شود شک شما هم شک تقدیری. خب بازم معلوم نشد. بله جواب از اشکال این است آقا، آیا حالت سابقه شما فعلی است یا حالت سابقه شما امر معلوم الحصولی نیست. حالت سابقه رو در آینده شما به دست می آورید. سب کن. علم به حالت سابقه. شما اگر الان حالت سابقه دون فعلی خیلی خوب. حالت سابقه فعلی شما الان باشد، بخن استصحاب جاری کنید، شک دونم باید چه باشد؟ فعلی باشد. اما اگر بفرمایید حالت سابقه شما الان فعلی نیست، حالت سابقه شما تقدیری است، خب؟ یعنی شما علا تقدیر فلان مطلب ممکن است به این حالت سابقه برسید. یعنی حالت سابقه دون الان فعلیت ندارد، علم به حالت سابقه ندارید، اما بعد متذکر میشید. خب وقتی که بعد متذکر به این حالت سابقه میشوید و علم به حالت سابقه پیدا میکنید، اینجاست که آقای آخون میفرماید استصحاب عبارت است از جعل ملازمه، و این جعل ملازمه شاره بین ثبوت شی و بقاء شی جعل ملازمه کرده است. وقتی شما شک در بقا بکنید و علا تقدیر این شک، متوجه شدید؟
زمانش فرمه
اشکالی ندارد، ما میخوام اشکال ایشون رو جواب بده. میگم این دوتا فرمایش آقای آخون با هم تنافی نداره. اونجایی که میگه فعلی باشد، اونجاییست که یقینه دونم فعلیه. هر دو فعلیه، میگه باید فعلی باشد. اونجایی که یقین شما الان فعلی نیست، آفرین، یقین دون رو بعدن حاصل میکنید. میگه اونی که یقین شما بعد حاصل میشد، اگر در این یقینی که بعد حاصل شد شک کردید، علا حدوث شک بازم استصحاب جاری میشد، اونم درسته. توجه میفرمایید؟ یعنی تنافی بین دوتا حرف آقای آخون نیست که میفرمایند تو یه جا داری شک و فعلی میگیری، یه جا داری شک و تقدیری میگیری، و اینا با هم تنافی پیدا میکنن. این اگر در یه مورد بود که آقای آخون هم شک رو فعلی میگرفت هم شک رو تقدیری میگرفت، اشکال وارد بود. اما آقای آخون در دو مورده، اونجایی که یقین فعلی است میگرد که شکم باید فعلی باشه، اونجایی که یقین دون فعلی نیست، یقین دون بعدن حادث می شود. خب میگد پس الان یقین دون میشه تقدیری، بعد حادث می شود. وقتی یقین شما تقدیری میشد که بعد حادث میشد، خب شکش هم میشه تقدیری، بعد حادث می شود. ترجمه فرمودی؟ بنابراین اشکال برداشته میشه، چون بفرمایید که دو مورد رو دارد آقای آخون میگه. وقتی دو مورد رو میگه، اون جایی که یقین فعلیست میگه شک کدم فعلی باشه، اون جایی که یقینت بعد قرار حادث بشه شک کدم خب به تب بعد حادث میشه، در اون یقینی که بعد حادث شد در اون یقین شما شک کردی، اون وقت استصحاب جاری میشه. بنابراین اینا با هم تنافی پیدا نمی کنند. بله یک تنافی پیش میاد و اون تنافی چیست؟ و اون تنافی این است که آقای آخوند در اول تعریف استصحاب توجه فرمودید، فرمود استصحاب عبارت است از یقین به ثبوت، خب که شما نسبت به اون یقین به ثبوت شک در بقا داشته باشی. الان این تنافی پیش میاد که خب یقین به ثبوت باید داشته باشیم و بعد شک کنیم. یقینی رو که الان وجود ندارد، خب به تب شکشم که وجود ندارد، چنین بیانی را استصحاب ازش نام بردن، یعنی یقین قرار از حادث بشود بعدم در اون یقین شما شک بکنید، خیلی خوب، شما نام این را بیان بگذارید استصحاب. این با او فرمایش قبلی که استصحاب عبارت است از چی؟ از یقین به ثبوت شیئی و شک در بقای اون شی. خب ما الان یقینی نداریم، شکی هم نداریم، اسم چیزی را که وجود ندارد اسمش را استصحاب گذاشتن به حیث که یقین حاصل می شود سمم شما در شک کردی، اونجا جعل ملازمه بکن بین این یقین و شک، یعنی جعل ملازمه بکن بین یقین به ثبوت شی، بله جعل ملازمه بکن در ثبوت شی عند شک در بقایش. ترجمه می فرمایید؟ این تعبیر با تعریف اولی یه تنافی داره. ببینید استصحاب رو میگه استصحاب عبارت است از یقین به ثبوت که شما شک در بقاش داشته باشی. خب الان که من یقین به ثبوت ندارم توی تعریف علاش، خب وقتی الان یقین به ثبوت ندارم اسم این رو هم دارد استصحاب میگذاره و می فرماید استصحاب عبارت است از جعل ملازمه بین ثبوت شی و بقاء شی. اون وقتی که شما شک در بقا بکنید و حادث بشود شک تقدیری و چی؟ و شما شک در بقا داشته باشید و این شک برای شما حادث بشود. می گم خب این شما می گون یقینش و ملازمه در آینده به وجود میاد. این ملازمه‌ای که در آینده به وجود میاد شما آمدی و اسمش را استصحاب گذاشتی، در حالی که خودت می‌فرمایی استصحاب عبارت است با عبارت است از چی؟ استصحاب عبارت است از یقین به ثبوت و شک در بقا. شما که الان یقین به ثبوت نداری، شک در بقا هم نداری، اسم این رو می‌گذاری بازم استصحاب. این با این تسمیه با این تعریف بله حکم بیان نکرد، میگه استصحاب عبارت است از جعل ملازمه بین ثبوت شی و شک در بقا، ولو این ملازمه در آینده حاصل بشه. خیلی خوب این را حالا میگه، یعنی تو تعریف ها تو تنبیهات بعدی میگه. تو تعریف استصحاب میگه چی؟ در تعریف استصحاب میگه استصحاب عبارت است از یقین به شی و شک درش. حالا که من یقین ندارم که چجوری این اسمشو میخوایی بذاری استصحاب. اگر تنافی داشته باشد این دوتا بیان آقای آخون، این دوتا که ما گفتیم تنافی دارد، اینی که مرحوم امام فرمودن چون خود آقای آخوند دارد دو تا ظرف براش میگیرد، ایراد ایشون بر آقای آخوند وارد نمیشود. و صلی الله علی محمد و آله. خوشتن در آسان.